همین مشکلی که ما تو اقتصاد داریم که زعفران و نمیدونم چی و چی و اینجا از اینجا برمیدارن میبرن فلان کشور اروپایی، همون رو بسته‌بندی میکنن برمیگردونن این برابر میفروشن چند برابر قیمت. بهترین تولید داری درست نمیتونی به بازار عرضه کنی، بسته‌بندی کنی. ما تو حوزه فرهنگ هم همین مشکل داریم. یا عالم حرف حساب داریم، افراد بسیار محدودی هم که بتونن نار درست بفهمن، درست نظم ببخشن. طرف باید احساس کنه یه آگاهی منظم شفاف داری، اش هدیه میکنی. این کاری که دقیقا تو فضای مجازی میشه، حتی تو این موتورهای جستجو، ظاهرش اینه که او داره به شما سرویس میده، در واقع داره ذهن شما رو، ذهن ما رو سرویس میکنه. او تصمیم میگیره، شما کلمه میدی، او تصمیم میگیره زیر این عنوان چه کلماتی با چه اولویت هایی کدوما چقدر ماندگار باشه، کی حذف شه به شما بده. اولش هم فکر میکنی که 1000 صفحه مطلبه راجع به این، بعد میبینی مجموعاً 30 صفحه بیشتر نیست. و این 30 صفحه نه به قدیم و جدید بودنش، نه به درست و غلط بودنش، به هیچی کار نداره. مثلا شما 8 سال پیش یه چیزی نگفتی بهت نسبت دادن. من در مورد خودم این تجربه کردم، یه چیزی که نگفتی و همون موقع هم تحریف شده بهت نسبت دادن، 8 سال گذشته وقتی اسم رو میذاری خبر سوم باز هنوز همونه. چون اون باید مخاطبی رو که وقتی رو باز میکنه همون لحظه میگه این حوصله‌اش تا صفحه 3 بیشتر ممکن نکشه، تو همین 3 صفحه ذهنیتی رو ساخت. شما اسم امام رو بزنید ببینید چی میاد، شما شیعه رو بزنید ببینید چی میاد، اسلام رو بزنید، اسلام انقلابی، اسلام سیاسی، ببینید چی میاد. ببینید کدوما 5 سال هیچ تغییری نکرده، عوضش نمیشه، همون رو همونجا گذاشته. درست و نادرست، حق و باطل، دروغ و راست، همه رو مخلوط کردن. اینا یعنی چی؟ یعنی داره مدیریتت میکنه، تو رو مدیریت نمیکنه. ظاهرشه که ما داریم تایپ میکنیم، من دارم تصمیم میگیرم، ولی او داره در مورد من تصمیم میگیره. دقیقاً برخلاف این که ادعا میشه آقا اینجا فضای باز آگاهی است، یک بازار آزاد اطلاعاته، شما تصمیم بگیر ما به شما خدمت میکنیم. دقیقاً عکس همین موتورهای جستجو هم ایدئولوژیکه. یکی از موتور جستجو شما خونساتر و بی‌طرف‌تر تو فضای سایبر که نباید چیزی داشته باشه، کاملا ایدئولوژیکه، کاملا پیش‌فرض داره، هدف داره، برنامه داره، زمان بندی داره. حالا بعضیا هوشمندانه تره، بعضیا آی پیش پایین تره، درجه ذریب هوشیش پایین تره، درست عمل نمیکنه. اهداف متفاوتی که خود اینا تو متون آکادمی اعلام کردن، یک کنترل نخبگان، نخبگان قدرت، ثروت و به خصوص نخبگان معرفت، هم از روشنفکر و روحانی و نویسنده و هنرمند و اونایی که تصمیم سازن، سبک سازی برای اندیشه، ابزار ارتباطات همون ابزار تولیده. حالا این عبارت دو تا معنا داره، دست کم ما با یه معناش موافقیم، با یه معناش انتقادی باید برخورد کرد. یک نظریه عمومی، رسانه‌هایی که در همه جای جامعه حاضرند، عملاً مشغول شکل دادن به آگاهی فردی بر مبنای مشترکات اجتماعی هستند. اما اینکه کدام مشترکات کدام جامعه به عنوان خط زیرین آگاهی ها انتخاب بشه، کار او کسیه که داره تولید میکنه، نه اونی که داره مصرف میکنه. مصرف کننده تصمیم گیر نیست، ظاهراً تصمیم گیره، تولید کننده است که تصمیم گیره. عبارت قلم از شمشیر نیرومند تر است، با اینکه یک عبارت کلیشه‌ای شده، اما همچنان این جمله درست‌ترین جمله است. اگر بتونیم 10 قلم فعال، 10 رسانه مؤثر و اثرگذار رو فعال بکنیم، کار 1000 شمشیر رو برای ما خواهد کرد. و شمشیر از دست 1000 شمشیرزن دشمن خواهد گرفت، خودشون رها میکنه، خودش میاد به استقبالت. تمام دشمنان بالفعل را باید دوستان بالقوه دید. خیلی خواهش میکنم به این عبارت دقت کنید، همه دشمنان بالفعل ما دوستان بالقوه ما هم، اگر بتوانی ذهن و زبانش رو تسخیر کن. یعنی بهش آموزش بده که از این به بعد از این کلمات و واژگان استفاده نکن. مستکبر، مستضعف، انقلاب، ضد انقلاب، عدالت، ظلم، صدور انقلابی، کلمات گفتمان ایدئولوژی و کلماتی که امام انقلاب اسلامی تولید کرد. به جاش از توسعه یافته، توسعه نیافته، دموکراتیک، غیر دموکراتیک و از این قبیل استفاده کن. زبان رو تغییر بده. تغییر زبان تغییر ذهن است، چنانچه تغییر ذهن تغییر زبانه و ذهن و زبانن که احساسات و افکار و اعمال رو تو جامعه کنترل میکنن. این کنترل رو نخبگان آگاهانه صورت میگیره و رو توده ها ناآگاهانه. یعنی توده های مردم ناآگاهانه تأثیر میپذیرن، خودشو نمیفهمن تأثیر پذیرفتن. نخبگان و آگاهان آگاهانه تأثیر میپذیرن، یعنی سمپاتی رسمی میکنه. باید قدرت تشخیص بین درست و نادرست رو هدف گرفت. اینا جزء اهدافشون. قدرت تشخیص. وقتی قدرت تشخیص زیر سوال رفت، یعنی دیگه هیچ خط قرمزی بین حق و باطل باقی نموند. اون وقت طبیعی است که مقاومت امکان و معنا نداره اصلا. نه اینکه امکان نداره، اصلا معنا نداره. مقاومت سر چی؟ خط قرمز ظلم، خط قرمز کفر، خط قرمز فساد، خط قرمز نابرابری. این خط قرمزایی که انبیا ترسیم کردن، نه خط قرمز انسانیت. قرمز رو بکن بنفش، خط قرمز بشه خط بنفش، بعد بشه صورتی، بعد بشه سفید. وقت دیگه جایی برای مقاومت نیست، اصلا دلیلی برای مقاومت وجود نداره. چه چیزی هست که ارزش مقاومت داشته باشه؟ اون کسی که و اون کسانی که نشر و پخش افکار و عقاید و احساسات رو و ارزش‌ها رو کنترل می‌کنن، اونهایی که بتوانن از این طریق روند اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو، فرهنگی رو و سبک زندگی رو کنترل بکنن، از کاربرد زور بی‌نیاز میشن. اینه که واقعا وقتی که ارتش امریکا یا انگلیس میگه ما مثلا 5 تا تیپ، 3 تا تیپ برای کار تو فضای سایبر تشکیل دادیم، میفهمه که این 5 تیپ کار 50 تا لشکر سخت افزاری رو میکنه، بلکه بیشتر. این کار رو میکنه که اونا هیچ کدوم نمیتونن انجام بدن، چون اونا باید برن بجنگن، ولی اینا خل سلاح میکنه، اصلا مبارزی باقی نمیگذاره. یه طرف وقتی آلوده شدیم به این طرز نگاه، به این طرز فکر، وقتی که کسی دلیل برای مقاومت نمیبینه، وقت 1000 تا آدم میان بر یک ملت 30 میلیونی مسلط میشه. وقتی انگلیس ها آمدن ایران، اولا به اسم تجارت و خدمت اقتصادی و بعد فرهنگی و آموزش و اینا آمدن دیگه، هر جا رفتن اول به این عنوان آمدن. وقتی که مسلط شدن، آدماشون رو پیدا کردن، راهکارا رو پیدا کردن، بعد دیگه لازم نبود ارتش بیارن. مگه میتونستن با ارتش تمام این مناطق کنترل کنن؟ مگه میشه با ارتش کنترل کرد، با جنگ همه جا؟ نه، یه جا دو جا جنگ اتفاق میفته، بعد همونم باز سخت افزار تبدیل بشه به نرم افزار. یه بمب اتم میزنه، بعد گفتمانی تشکیل میده در دنیا که تا 70 سال 80 سال تمام دنیا ببین اینا قدرت هست، این حق داره به تو کنه، با این نمیشه شوخی کرد. اگه اون بمب بزنه، این گفتمان رو نسازه، مجبور میشه هر هفته یک بمب اتم بزنه، بازم اثر نمیکنه. ولی اگه یه بمب اتم بزنی، بعد گفتمان سازی کنی، 1000 تا فیلم بسازی، آرزوی آمریکایی شدن، آمریکا رفتن، اروپایی شدن، غربی شدن، اینو تبدیل کنی به یک آرزو، وقتی که اصلا احتیاجی نیست که ارتش بیاره، خود اونا همه ارتش خودت، ارتش تو هم. انگلیس ها می آمدن هند، از هند سرباز برمی داشتن می رفتن آفریقای جنوبی، بعد از آفریقای جنوبی سربازای اونا رو آفریقایی رو برمی داشتن می رفتن آفریقای شمالی. اصلا خداشون آدماشون، کل نیروی نظامی انگلیس که کف زمین می جنگید، شاید واقعا هیچ وقت 100,000 هم نبود، ولی 1 میلیون 2 میلیون آدم رو به کار گرفته. بعد تو ظفار مثلا چپا و چریکای چپ می اومدن، باز میومد ارتش ایران رو برمی‌داشت می‌آوردن اونجا، آمریکایی‌ها اینا. اینا به دست ما بر ما حکومت کردن. وقتی ذهن کنترل شد، دیگه دست تو نیست، دست اوست. زبان تو هم زبان تو نیست، زبان اوست. امروز تنها نهضتی که میتونه فضای رسانه‌ای جهان رو دو قطبی کنه انقلاب اسلامی است. بقیه هیچ حرف دیگری اصولاً ندارن. هرچه هست فرع همونه. حتی مارکسیستا شما میدونید کمونیسم هم یه ایدئولوژی غربی است. کمونیسم شرقی نبود. کمونیسم هم مادی بود. جنگ مادی بود. انقلاب اسلامی یک گفتمان، یک ادبیات تازه است، یک مبنای تازه است. در حوزه فضای مجازی نوعی نفوذ پنهان وجود داره که هر کس بر ابزار تولید و محتوای تولید تو این فضا مسلط باشه و بتوانه نخبگان رو کنترل کنه، بر کل جهان حکومت کنه. هر جا ضعیف بشی، حتی اگر تمام اهرمای حکومتی به طور فیزیکی تو دستت باشه، حکومت رو از دست میدی، چون خود آدمای خودت تو حکومت خودت میشن آدمای او. جوری حرف میزنن که او میپسنده، جوری تصمیم میگیره که او میپسنده، جوری دستور و بخشنامه میده که انگار او داره میده. این اصطلاح هژمونی و سرکردگی نفوذ واقعی است. اقتدار برتر، اون اتوریته مسلط، خطکشی که ما میگذاریم تا شما اونگونه که ما به جهان نگاه میکنیم از زاویه چشم من نگاه کن، نه از زاویه خودت. تو از گوش من بشنو، منم با دست تو عمل میکنم. این مسئله اصلی تو فضای سایبر. و بزرگترین پادزهرش آگاهی است، آگاهی خود ما و شما و قدرت و مهارت آگاهی بخشی، به خصوص اونایی که با تیپ اجمالا نخبگانی که با اینترنت و این فضای مجازی اینا سر و کار دارد.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سائقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای، جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا، آمریکا، رنگ.
خب دوستان گرامی، همراه بودیم با برنامه برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازقدی. شما علاقه‌مندان میتونید ساعت 13 و 25 دقیقه امروز تکرار این برنامه رو بشنوید. ما همچنان افتخار داریم که از رادیو معارف همراه شما هستیم. در ادامه بخش سوم برنامه ها پی میگیریم. این بخش از برنامه ها رو با منشور امیر، بررسی حکمت‌های نهج‌البلاغه توسط استاد محدثی، 2:30 مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله مشکینی رحمت الله علیه پخش میشه، 2:55 با بوستان بوستان سعدی و حکایت ها و اندرس ها با توضیحات استاد محدثی همراهتون خواهیم بود، 3:05 آوای ملکوت پخش میشه، قرائت مناجات خمسه عشر با نوای مرحوم حاج عباس صالحی، 3:25 با برنامه بهشت اجابت با شما سحرخیزان همراه میشیم که این برنامه همطور که میدونید ویژه سحرهای ماه مبارک رمضان هست. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:54 و طلوع خورشید هم 6:17 است. 5:20 هم در محضر قرآن پخش میشه که پخش زنده ترتیل قرآن کریم هست از حرم آقا علی ابن موسی رضا علیهم السلام. انشاءالله که تمامی برنامه ها رو بشنوید و مورد توجه شما واقع بشه، برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای شما دوستان و علاقمندان بارگذاری خواهد شد که انشاءالله بتونید بهره بیشتری ببرید. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون، با شما هستیم و در کنار شما با منشور امیر، بررسی حکمت‌های نهج‌البلاغه توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی.
یا علی مولا، مولا، مولا،
در مکتب عشق پیر استاد علی عالم همه بنده اند و آزاد اند.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما خواهیم بود. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت 396 نهج البلاغه می‌پردازد. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه به 4 نکته مهم در مورد راه‌های خوب زیستن اشاره می‌کنند. اون حضرت در جمله نخست می‌فرمایند: مرگ آری، اما تن دادن به پستی هرگز. در این مجال نخستین بخش از سخنان استاد محدثی رو درباره این حکمت تقدیمتون خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود محضر شما شنوندگان محترم. حکمت 396 نهج البلاغه، حضرت می‌فرماید: المنیت و لدنیه و تعلل و تقلل ولد توسل. در این حکمت 4 نکته اخلاقی و اجتماعی مطرح شده که فکر میکنم در 2 برنامه بتونیم این رو خدمت شما عزیزان مطرح کنیم. المنیت و ولد دنیه، یعنی مرگ آری و پستی نه. زندگی شرافتمندانه با ذلت و خاری و پستی سازگار نیست. افراد شریف هیچ وقت زیر بار ننگ نمیرن، هرچند به قیمت جانشان تموم بشه. سید الشهدا علیه السلام این جمله معروف رو داره که حیات من نزله، ذلت از ما دوره، از آستان همت ما ذلت است دور، و در کنام غیرت ما نیستش ورود. بر ما گمان بردگی زور بردند، ای مرگ همتی که نخواهیم این قیود. اکنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم، باید زجان گذشت که از این زندگی چه سود. مولا علی علیه السلام در کلام دیگری در خطبه 51 دارن که الموت فی حیاتکم مقهورین، یعنی اگر زنده باشید ولی مقهور و تحت سلطه دیگران و ذلیلانه، این خودش یک نحوه مرگه. عزت در مرگ با افتخار هست و ذلت در زندگی ذلیلانه. در عرصه تقابل نظامی و مبارزه هم اون چی که برای یک شخص یا یک ملت عزت میاره جهاد و جانفشانی است، و به تعبیر حضرت امیر علیه السلام در اون خطبه جهادیه، کسانی که از جهاد رویگردان بشن گرفتار ذلت و زبونی و توسری خوردن و حقارت و بردگی میشن. آزادگی به قبضه شمشیر بسته است، مردان همیشه تکیه خود را بدو کنند. قانون خلقت است که باید شود ضعیف هر ملتی به راحتی و عیش خو کنند. در اینجا مسئله عزت نفس و قناعت و نرفتن زیر بار منت دیگران هم مطرحه. پستی و حقارت در شأن انسانهای با شخصیت و با ایمان نیست. مؤمن هم باید عزیز باشه و ذلت نپذیره. شعار ما در دوران انقلاب و جنگیم بود: می جنگیم، می میریم، ذلت نمی پذیریم یا سازش نمی پذیریم. پس کلام حضرت این است که المنیت و لدنیه، مرگ آری ولی دنیه و پستی نه. در ادبیات ما هم اشعار فراوانی وجود داره که شاعران تحمل سختی‌های بسیار رو ترجیح دادن به اینکه انسان زیر بار منت ناکسان باشه و ذلیل باشه. از جمله فقط به این شعر از جامی اکتفا میکنم که میگوید: به دندان رخنه در پولاد کردن، به ناخن راه در خارا بریدن، فرو رفتن به آتشدان نگونسار، به پلک دیده آتش پار چیدن، به فرق سر نهادن صد شتر بار، ز مشرق جانب مغرب دویدن، بسی بر جامی آسانتر نماید که بار منت دونان کشیدن.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 396 نهج البلاغه در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. حضرت علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه به بیان راه‌های دیگه زندگی سعادتمندانه اشاره می‌کنند و می‌فرمایند قناعت به مقدار کم آری، ولی دست نیاز به سوی دیگران دراز کردن نه. آن کس که با تلاش معتدل و صحیح چیزی را به دست نیاورد، با تلاش نادرست و بیرویه چیزی به دست نخواهد آورد. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی را میشنویم که به شرح ادامه این حکمت ارزشمند خواهند پرداخت.
دومین نکته ای که در این حکمت مطرح است اینه و تقلل و ولت توسل. تقلل از ریشه قلته، یعنی به کم قانع بودن و بسنده کردن و قناعت آری، ولی دنبال وسیله از مردم گشتن و به این و آن متوسل شدن برای دستیابی به خواسته ها و تمنیات نه. ساختن به داشته ها آری، رو نینداختن به دیگران همچنین ارزشی است که انسان رو نباید بیند. به قول سعدی میگوید که کهن جامه خیش پیراستن به از جامه عاریت خواستن. این مسئله نوعی به بحث اقتصاد مقاومتی هم مربوط میشه. در حدیث آمده است که وای بر قومی که میپوشند آنچه را خود نمیبافند و میخورند آنچه را که خود نمیکارند. یعنی انسان در خوراک و پوشاک باید به حد خودکفایی برسه و از دستاورد تلاش خودش بهره ببره تا میتوان ز آبله دست رزق خورد، بهره چه خوش چین سریا شود کسی. در حکمت قبلی داشتیم که کل مختصرن کاف، آنچه که بهش اکتفا انسان بکنه کفایته. با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است. نکته سوم در این حکمت اینه که می‌فرماید و من لم یعت قاعدن لم یعت قائمن، کسی که در حال نشسته بهش عطا نشه، در حال ایستادن بهش عطا نمیشه. اینم باز به یک نحوی اشاره به قناعت داره و اشاره به روزی مقدر. در تعبیرهای کنایی قعود و نشستن کنایه از تنبلی و کم تحرکی و عدم اقدام، قیام هم کنایه از ایستایی و حرکت و اقدام و مبارزه است. در قرآن کریم هم از قاعدین و نشستگان مذمت شده و مجاهدان رو فضیلت داده بر قاعدان، فضل الله المجاهدین علی القاعدین. حضرت می‌فرماید کسی که در حال نشسته و بی تحرکی و خمودی و تنبلی چیزی به او عطا نمیشه و سهم و بهره‌ای نداره، اگر قائم هم باشه باز نصیب و بهره‌ای نمیبره. من لم یعت قائدن لم یعت قائمن. بعضیا خیال میکنن که اگر زیاد دوندگی کنن و خودشون رو به آب و آتش بزنن برای کسب مال، به هر کاری روی بیارند و حرام و حلال و کار با شرافت یا شرماور برای اونها یکسان باشه، فکر میکنن که به چیزی میرسن، در حالی که چنین نیست. اگر کسی برای رزقی که خدا براش مقدر فرموده اکتفا بکنه، برای او حالت قعود و قیام فرقی نمیکنه. اگر خدا رزق واسعی برای کسی مقدر و مقرر نکرده، تلاش او هم خیلی اثری نداره. ولی اگر کسی روزی مقدر داشته باشه، با تلاش اندک به اون میرسه. نتیجه اینه که مؤمن باید تکیهش به خدا باشه، از خدا توفیق و رزق به طلب، روزی خودش رو دست نیاز به درگاه خدا ببره. تکیهش نه به مردم باشه، نه حتی به بازوی خودش، چون عطا کننده خدای متعال. وسعت رزق رو هم باید از خدا خواست و خدا رو از نظر دور نداشت، که البته خدا هم از اسباب و وسایل مورد استفاده میکنه و کارها رو از طریق اسباب و وسایل انجام بده. خب این جمله دیگری از حکمت باقی است که اون رو در برنامه دیگری خدمت شما عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلکه با خوشنودی از آنچه بدار، آنکه کرده اکتفا بر روزیش، صاف گردانده ره پیروزیش. هر که پوید بر طریق اعتدال، تنگستی بهر او باشد مهار. دولتی دارد هر آن که خانه است، میرسد از خلق خوش نعمت به دست. ثروتی باشد قناعت بی گمان، که نباشد هیچ پایانی برآن.
عزیزان همراه، شرح بخشهایی از حکمت 396 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به ادامه شرح این حکمت ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما عزیزان باشیم، خدا نگهدار، التماس دعا.
یا علی، یا علی، یا علی، علی، یا علی، علی، یا علی، تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی، علی، یا علی، علی، یا علی.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل. Thank you.
مرد